الهی که میخونیم هر روز در سوره مبارکه، هم در وعده های نماز باش ملاقات میکنیم و به دو دست دعا از خدا میخوایم. امام صادق علیه السلام میفهمه بله درسته، صراطی که میخواهید ماییم.
این بیان شما پیوند خوبی زد با عرض بنده در ابتدا که اشاره کردم چه کسانی خدا بهشون نعمت داده. کسانی رو که ما دوست داریم بریم در اون راه قرار بگیریم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. ما میخوایم تو صراط مستقیم باشیم، اون راه عملی که درش استقامت باشه. اونا کیا هستن؟ اونایی که خدا بهشون نعمت داده. کیا رو خدا بهشون نعمت داده؟ آیه 69 سوره مبارکه نساء که خوندیم، اونایی که خداوند منتخبشون کرده، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. حالا ما اگه قرار باشه که به تبعیت از اونها پیش بریم، نیازمند استواری در این راه هم هستیم. حالا اگه به ما معرفی شد یه راه عملی نیکو همچون علی ابن ابی طالب علی علیه السلام، حالا این راه رو چگونه بریم، چگونه طی بکنیم؟ حضرت فرمودند اگه بخواید شبیه من بشید که امکان پذیر نیست. که من به دو دست لباس و به دو قرص نان بسنده کردم از دنیای شما و نفس خودم رو اینچنین ریاضت شرعیه دادم و بعیده که شما بتونید مثل من بشید. اما فرمودند بیانی رو که اون هم تاریخ انقضا نداره، عینونی مرا یاری برسانید. اگه قرار باشه که ولایت پذیر باشید و امامتون رو یاری بکنید، نه محدود به زمانی که ایشون به امامت رسیدند توسط پیامبر یا به خلافت رسیدند بعد از 25 سال، نه محدود به اون زمان نیست، در طول قرنها اگر قرار باشه ما به اونها پیوند بخوریم، در این 4 موزه خود حضرت فرمودن راه ما رو هم روشن کردن، تکلیف ما رو هم مشخص کردن. عینونی مرا یاری برسانید در امر ولایتم، که ولایت من اگر قرار باشه به شما برسه و در سایه اون شما به سلامت به مقصد برسید، این 4 موزه رو فراموش نکنید. به ورع، به خود نگهداری، خود کنترلی، نه فقط تقوا بلکه مراعات های بهتر و بیشتر، یعنی به این مرزهایی که خداوند مشخص کرده نزدیک نشید، نه تنها عبور نکنید ازش، اون میشه مرحله تقوا، خودتون نگه دارید از این مرزها و خط قرمزها عبور نکنید. اما ورع چیه؟ اینکه به این مرزها هم نزدیک
نشید، تمایلی هم نداشته باشید بدونی چه خبره.
قرآن وقتی که میخواد توصیه بکنه میفرماید لا تقربوا الزنا، به این عمل منافی عفت نزدیک نشید. نه اینکه برید تا نزدیکش و بعد بگی خب من اینجا خودم حفظ کردم. از راه نگاه، خطورات ذهنی، وسوسه های نفسانی، و هر کسی خودش میدونه که چه دعوت هایی صورت میده،
به این سمت نره.
آره، نزدیک نشدنش هم میشه ورع.
اصلا
یه تفاوتی بین تقوا و ورع رو عرض بکنم، یعنی به مرز هم نزدیک نشی. مثال خیلی قشنگی زدن، شاید کاربردی هم باشه، بعضی از کشاورزها، بلکه باید بگم اکثریتشون، این ورع رو در عمل نشون میدن. وقتی که میخوان زمین کشاورزیشون رو شخم بزنن، خب با وسیله مثل تراکتور که پشتش یک گاواهن استراحن بسته میشه و مسیر زمین رو میخواد طی بکنه، وقتی به مرز همسایه میرسه، اگه قرار باشه انتهایی ترین قسمت زمین خودش رو شخم بزنه، ناچاره که تراکتور بره تو زمین همسایه دور بزنه.
درسته،
اشکال نداره، یه 3-4 متر از زمین خودم نادیده میگیرم، اما چرخای تراکتور من تو زمین همسایه
نره.
درست. این میشه ورع. آره رعایت کرده، فقط زمین خودش شخ زده، اما به خاطر اینکه وارد حریم دیگری هم نشه، یه مقداری از مرز خودش رو نادیده میگیره، اشکال نداره. حالا این چند متر هم اگه شخ نخورد، ولی عوضش مرز همسایه آسیب نمیبینه، تجاوزی به مرز همسایه
صورت نمیگیره.
این بله. میشه شخص با ورع. اگر در مثال کشاورزی رو بخوام عرض بکنیم، یعنی من رعایت حقوق همسایگی رو نه از این بابت که آزار نمیرسونم، موجبات ناراحتیش رو فراهم نمی کنم، موجبات آسایش و راحتیش رو ایجاد می کنم. اینه شخصی که با ورعه. شخص با تقوا اینه که همسایه دستش ناراضی نیست، اما شخص با ورع کسی که همسایه دستش راضیه، خوشحاله، خوشنوده. بعضی هستن که میگن ما تا حالا از این همسایه‌مون آزار و اذیتی ندیدیم، اما یه نفر میگه ازش کلی لطف و محبت دیدیم، این شخص میشه شخص با ورع. و واقعا هم
گزینه یکه،
گزینه یکه ما از توصیه های امیرالمومنین. گزینه دوم اجتهاد، نه به معنای فقهیش، به معنای لغویش، یعنی تلاش. جهد، جهد به معنای تلاش، با هی همت اصطلاحا بگیم، یعنی کوشش به تمام معنا، کوششی که حاصلش دیده شود. طرف تلاشی میکنه اما خروجی نداره،
مثلا بازدهی داشته باشه،
بازدهی داشته باشه احسن، یعنی تلاشی بی ثمر نه، تلاشی که هدفمند باشه و به نتیجه برسه. حضرت وقت میفرماید که اجتهاد بکنید به این معنی، یعنی تمام تلاشتون رو همراه با یک مدیریت صحیح انجام بده، اول تدبیر بکنید، تقدیر بکنید، اندازه‌گیری بکنید، حالا اقدام بکنید و به نتیجه برسه و این نتیجه قابل مشاهده باشه برای دیگران. حالا تو هر زمینه، یک دانشجو محصل، یک طبیب و پزشک، یک کارگر و کارفرما، هر کس در هر صنف و سمتی که هست اگر تلاش خودش رو به نیکویی هر چه تمام‌تر نشون بده، مطمئناً جامعه ما گلستان میشه، نه تنها جامعه، جهان گلستان خواهد شد.
فکر میکنم در باب اجتهاد خیلی بشه صحبت کرد،
خیلی میتونی صحبت بکنیم،
و آنچه که این روزهای زندگی هست، یعنی ما میخواییم راهی مثلا چند ساله رو یه شبه بریم، این خیلی ما رو مدیریت میکنه که محصول دادن به همین رویا پردازی نیست، یعنی اون مراحلی که فرمودید مقدماتی داره، انجام کار داره برای نتیجه، و مثل باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش.
احسنتم. ما تو این شرایط تحریم که یه تلخ کام هم میشیم بابت محدودیت اقتصادی، اینجا همین اجتهاد نهایت تلاشه خیلی خودشو جلوه میده، نشون میده که بنا رو بر این بذاریم، در هر صنفی که هستیم، در هر سمتی که هستیم، نهایت کوششمون انجام بدیم تا تحریم ها رو بتونیم دور بزنیم، این محدودیت ها و این حصر اقتصادی ها رو بتونیم دور بزنیم، هر کس به سهم خودش. اگر تا حالا من این جنسی رو تولید میکردم، اونو کیفیتش رو بالا ببرم تا طالب خرید جنس ایرانی بشن، حمایت از تولید ملی زمانی اتفاق میفته که خریدار هم احساس بکنه جنس با کیفیت میگیره. بنابراین تولید کننده ها باید برن به سمتی که نهایت تلاششون رو برای ارائه کیفیت عالی به خرج بدن.
بند سوم فرمایش امیرالمؤمنین رو میفرمایید،
عفته،
عفت
یعنی پاک دامنی.
بله،
پاکی اگر بگیم به همه چیز سرایت میکنه، هم عفت دامن، هم عفت کلام، هم عفت نگاه، هم عفت در فکر و اندیشه. قرآن میفرماید وشتن بو کثیر من الظن، از بسیاری از این گمان زنی ها پرهیز بکنید. ان بعض الظن اسم، بسیاری از این گمان ها و پندار ها خودش گناه و انسان رو به گناه مبتلا میکنه. چقدر خوبه که ما نگاهمون به اطرافیانمون نگاه در حقیقت خوشبینانه باشه، اونها رو در نگاه اول پاک ببینیم.
حاجی من اگر از مراجعاتی که بهم میشه مثلا 100 پرونده اغراق نیست، میگم 90 تاش مال گمان بد و آفات زبانه، یعنی زبانی که غیر از موضع خودش ادای کلمه کرده، روح و روان آدمی رو به هم ریخته. مولوی هست میگه که عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. من همیشه عید قدیر که نزدیک میشه به همه دعوی کننده ها، به همه اونایی که پرونده ها رو دارن میگم در عید قدیر تجدید ایمان کنید، دو تا قرار با خودت بذار، کم حرف بزنم،
آفرین،
کم بگم، آقا کم گوی و گزیده گوی چون در، کم بگی، آفت نزن به باغ زندگی. و دو هم همین نگاه و گمان بد، ظن بد، تجسم کردن چیزایی که اصلا شایسته،
چون همین مقدمه گناه بعدی میشه تجسس، چون اول گمان بد کردم، حالا میخوام تجسسم بکنم که ببینم این واقعیت داره، ثابتش کنم برای خودم، سر زدن به حریم خصوصی دیگران، و بعدم حالا یه چیزی اتفاق پیدا شد
دیگه، داستان
حالا دیگه مگه طاقت میارم که بنای بر افشاگری دارم، که قرآن میفرماید لا یختب، ابتدا میگه از این گمان زنی ها پرهیز کنید، از تجسس پرهیز کنید که مبتلا نشید به اون غیبتی که گناه بزرگیه، یعنی اعتبار دیگران رو لطمه‌دار نکنید، اون شاکله و شخصیتی که دیگران در نظر بقیه دارن اون رو آسیب نزنید که قابل جبران نیست، این بخش رو داشته باشین. اشاره خیلی زیبایی کردید، حالا نمیدونم مأموریت و فعالیت شما، چون اشاره فرمودید
در حوزه روانشناسی و مشاوره،
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی عالی،
سلامت.
حضرت هم بیانشون اینه، میفرمایند که عافیت اگر 10 جزء داشته باشه، عافیت یعنی سلامتی 10 جزء داشته باشه، 9 جزءش در این سمت و سکوت زبان نگه داشتنه. ما بالاخره ناچاریم از اینکه با دیگران سخن بگیم، اما زبان نگه داشتن، کنترل زبان. یه کتاب به دستم رسید، زبان و نقش آن در سرنوشت انسان‌ها.
بله،
کتاب خیلی 198 مورد فقط آفت‌ها و آسیب‌های زبان رو اگه کنترل نشه،
بله،
تو بیان کرده، خیلی جالبه، یعنی این عضو چقدر میتونه مؤثر باشه و در مقابل چقدر سازنده میتونه باشه. ما از این عضو فعلا باید به این شکل عمل بکنیم، استفاده بکنیم که مراقبتش بکنیم، کنترلش بکنیم به بیان حضرت، عفت در کلام داشته باشیم. قرآن هم اینو توصیه میکنه، قولوا للناس حسنا، با مردم نیکو سخن بگید. قرآن یه مقدار اینو بالا میبره، یک کلاس بالاتر اصطلاحا، قل عبادی یقولوا لطیف یا احسن، به بندگان من بگو که نیکوترین کلام ها رو به کار ببرن. چرا اگر این کارو نکنیم چی میشه مگه؟ ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان میخواد بین اینها رو به هم بزنه، رابطه هاشون رو به هم بزنه. اون تعبیر منفی از این کلام رو القا میکنه و اون تعبیر منفی رو میگیره و طرف خلاصه مقدمات اختلاف و درگیری و قهر و جدایی و فصل.
من تعبیری دارم آقا، میگم کشتزار شیطان کدورته. هر جای کدورتی شما ایجاد کردی، اینجا دیگه کشتزار شیطانه، میاد قشنگ در اونجا
میکنه.
کار خودش رو انجام
و کلامی که از اون اصلی ترین مبادیاشه، ورودیاشه. که اگر این کلام ما مراقبت نشه، نیکویی ها رو ازش استفاده نکنیم، ممکن آفت بخوریم. و اگر قرار باشه که این سفارش امیرالمومنین رو، عفت رو دنبال بکنیم، فقط عفت دامن نیست، عفت در کلام، عفت در نگاه و عفت در پندار و اندیشه هاست.
بند چهارم آقا چی میگه؟
و صداد.
و صداد،
صد با سین یعنی اون مانع نفوذ ناپذیر. اصطلاحاً اگر بخوایم این رو تعریفش بکنیم، تعبیر حضرت رو بخوایم منتقل بکنیم خدمت شنوندگان عزیزمون، صداد به معنی محکم کاری. اگه کاری انجام میدید، حتی اگر کم، محکم کاری در اون باشه، درست کاری باشه، کم نذارید ازش. لا تبخس و ناس اشیاء، این کمفروشی هایی که اتفاق میفته رعایت این صداد نکرد. یعنی صداد رو اگر رعایت نکنیم، درست کاری رو، محکم کاری رو، اون چیزی که حقش ادا نشه در هر چیزی ها، اگه معلم میخواد ارائه درس بکنه، نره همه منابع مطالعه بکنه، مطمئنن این صداد رعایت نشده. اگر اون دانش آموز خوب مطالعه نکنه، اگر اون کارگر یا کارفرمایی که بنا هستش که یک آلیاژی رو تدارک ببینن برای درست کردن قطعی، ازش کم بذارن، اون صداد اتفاق نیفتاده. اگه قرار باشه با همدیگه گفتگو بکنیم، کلماتی رو به کار ببریم که راه نفوذ شیطان رو باز میکنه، اون صداد اتفاق نیفتاده. تو هر موضوع این صداد، یعنی محکم کاری.
بله.
قراردادهایی که میخوایم بنویسیم، آقا من تو رو درواسی موندم که ازش مثلا چک نگرفتم، نمیدونم ضمانتی نگرفتم، شاهد نگرفتم، حالا دستم به جای بند نیست. خب چرا تو رو درواسی موندی؟ قرآن بزرگترین آیهش میفرمید که اذا تداینتم بدین فکتوبو، اون بنویسیدش، یه جای ثبتش بکنید، دو تا شاهدم بگیرید.
این همه ناظر که... بس همون صداد.
بله، صداد محکم کاری تو معاملاتتون، تو قرارداد.
راه برادری خدشه‌دار نشه، من حالا تعبیری دارم میگم پنجه به صورت برادری نکشیدن رعایت اصوله.
احسنتون.
وقتی خدای نکرده اصول رو رعایت نکنیم، آستانه تحملمون تموم میشه، حالا بیا درستش کن.
و این صدا تو هر موضوعی از زندگی ما برو پیدا میکنه. بلد. یعنی محکم کاری و درست کاری، یعنی کاری نکنیم که مولا درزش بره و رخنه و نفوذی داشته باشه و کاستی و کاهشی در اون دیده بشه.
آقا قدر قدیر به پایان ثانیه های خودش نزدیک شده دیگه، بعد از شما درخواست کنم سخن جامع، سخن آخر.
من از خدا میخوام که ما رو قانع بکنه به اون مسیری که بندگان خوبش رفتند. چون بعضی وقتا ما به بهانه که میخوام میانبر بریم، میخوام یکم جلو بزنیم، قرآن میفهمه نه، عجله نکنید. لا تقدموا بین یدی الله و رسول، از خدا و رسول جلو نزنید. همون مسیری که خدا و رسول فرموده، خدا فرموده به واسطه رسول به ما رسید، رسول هم برای اینکه ما به مشکل برنخوریم، به بنبست ها مبتلا نشیم، فرمودن که آنچه که من به شما ابلاغ میکنم پذیرا باشید.
انشالله.
من کنت مولا فهازا علیون مولا، اگر ولایت پیامبر رو میخواییم بپذیریم در باب نبوت، ولایت امیرالمؤمنین رو باید زمیمش بکنیم تا بشه اون آیه که در صدر این برنامه گفتیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی.
خیلی سپاسگزارم، خداحافظی میکنم با شما و دوباره عید رو به شما تبریک میگم.
قدحی پر کن ز صفا تا پر بچشم از شوق ولا مستانه بزن شادان بخان ما را برهان از رنج و بلا فرخنده قدیر خود آمد و روز علی است عین ولی و خلف نبی است در دست نبی دست علی است فرخنده قدیر خود آمد و حکم ولی است عین ولی و خلف نبی است در دست نبی دست علی است ساقی برسان جامی ز جنان از دل برهان غمهای جهان ساقی قدحی پر کن ز صفا از جان بلا ساقی قدحی از جام ولا درده کشم شیدای جهان این جام تهی پر کن ز وفا تا بل کشم رسوای زمان فرخنده قدیر خود آمد و روز علی است عید ولی و خلف نبی است در دست نبی دست علی است فرخنده قدیر خود آمد و حکم ولی است عید ولی و خلف نبی است در دست نبی دست علی است
قدر قدیر
روز عید قدیر خم بهترین عید امت اسلامیه و نخستین کسی که این روز رو به عنوان عید اسلامی معرفی کرد پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند. امروز که روز عید قدیر خم هست دوست دارین که به خاطر حضرت علی علیه السلام به عشق حضرت علی علیه السلام چه کاری رو انجام میدین؟ شاید اون کار رو انجام بدین؟
دوست دارم واقعا سرپرستی یتیمان
سرپرستی یک یتیم
آره
چرا این کار انجام میدین؟
چون امام علی هم این کار رو دوست داشت و برای یتیما خیلی کار انجام میداد احساس میکنم که اونجوری از دستم راضیه لاغلی یک کاری میکنم که امام علی دوست داره
من فکر کنم آزاری به دیگران نرسونین اگر به دیگران بتونین کمک بکنین همین مهمترین کاریه که میتونین انجام بدین
به دیگران کمک کنین
و آزار
و اذیت نرسونین
ارزش بدین به دیگران از هر لحاظ
به عشق حضرت علی علیه السلام به خاطر حضرت علی علیه السلام دوست دارین چه کاری انجام بدین یا هدفتونه که چه کاری رو انجام بدین
این عید بر همه مبارک باشه بسیار روز خوبیه همین من یه نفر که نیازمند باشم پنهانی یه کمکی میکنم
این کارو انجام میدادین یا میخواین انجام
نه انجام میدادم
و میخواینم انجام بدین
بله بله بله
حالا کمک کردن بازم یه ذره شعاره هر کسی در حد خودش اونجوری که بتونه کمک میکنه ولی به نظرم مهمترین کمکی که میتونی بکنی که قضاوتشون نکنی اینجوری که راجع به خودمون هی حرف بزنی همیشه راجع به یه آدم سومی راجع به یه کسی که داره رد میشه نمیدونم اینا شاید ایبای خودمون اون کارهایی که خودمون داریم اینقدر درگیر خودمون باشیم به نظر من که اصلا هر کی درگیر خودش باشه اصلا کسی نیازی واقعا به کمکی دیگه شاید نداره حالا گذشته از اون ماجرای حالا بعضیا نیاز مالی دارن و حالا تو به یه نفر کمک میکنه اون خیلی فرق میکنه اون بحثش جداست هر کسی در حدی هم که داره توانشه بالاخره کمک میکنه ولی در مجموع به نظر من هر کسی درگیر خودش باشه که خودش رو بسازه کلن به جامعه به جهان خیلی کمک کرده
کلک بقل دست من کودکان سرطانیه و مرتب دارم کمک میکنم و باید یک جایی رو گرفت تعداد زیاده متاسفانه توان ما کمتر از اونه که بخوایم به همه برسیم یکی رو هدف کردیم و دنبال میکنیم.
حال خودتون خوب میشه؟
آه اصلا وجدانم راحت میشه، اصلا سبک میشم، فرواز میکنم.
علی 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 مولا من علی علی اول کارم یا علی نام علی علی علی
علی علی علی مولا من علی علی
کان و مکان ملی فضل علی علی
علی علی
درد و بنچینم یا علی بنیام علی علی
علی علی علی علی مولام علی علی
تاریخ و روشن علی دنیام علی علی
علی علی علی علی مولام علی علی علی
فارغ ما وجود علی روحم علی علی
علی علی علی مولام علی علی علی
کشتی طوفانی یا علی نوحم علی علی
علی علی علی علی مولام علی علی علی.
بازم تبریک عرض میکنم، شاد باش شاد باش، تبریک، عیدمون مبارک و انشالله تا فرصت بعدی که در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو باشیم. عزتمدار باشید و عزتمند. خداحافظ.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه قدر قدیر رو شنیدید از رادیو گفتگو، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. و اما فرارسیدن عید سعید قدیر خم، عید ولایت بر شما عاشقان امامت و ولایت مبارک باشه.
باز کنن یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم این خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم این خدا زیر سنگ اومده شیشه دلم این خدا زیر سنگ اومده ای سر تو در سینه هر صاحب راز پیوسته داره رحمت تو بر همه باز هر کس که به درگاه تو آید به نیاز محروم ز درگاه تو که گردد باز یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم این خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده یا مولا شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده گر من گناه روی زمین کرده استم لطف تو میدست که گیرد دستم گفتی که به روز عطف دستت گیرم عاجزتر از این مخاک اکنون هستم یا مرا دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده یا مرا دلم تنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانه دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی هستم.